اول پاراگراف بخونید و از جمله مطالبی که از اسفار آمده این است. بحثمون در مورد جنین و اون تکاملات جنینی بود تا بحث حدوث نفس و پرورش یافتن نفس، اونجایی که نفس میخواد از مرحله مادیت پا بذاره در مرحله تجرد. میفرماید و از جمله مطالبی در اسفار آمده این است که نفس ناطقی که بالفعل مدرک معقولات است غالبا پس از 40 سال حادث می شود. خب اینجا در مورد مراحل مختلف نفس این نکته رو قبلا گفتیم، الان هم متذکر بشیم دانستنش خوبه، و اون اینه که مراحل مختلف نفس دارای یک هویتن. این نیست که این مراحل از همدیگه جدا و منحاز باشن. یک مثلا تشبیه کنیم به یک درخت که این درخت یه قسمتش ریشه است، یه قسمتش ساقه است. خب بعد به جایی میرسه که برگ میده، بعد تکامل پیدا میکنه به جایی میرسه که شکوفه میده، بعد تکامل پیدا میکنه به جایی میرسه که میوه کامل میده. اینها اون مراحل مختلف این درخته. نفس هم مراحل مختلف داره. این که اینجا میفرماد بعد از 40 سال حادث میشه، یعنی به اون کمال خودش میرسه که چیزی در طرف حادث میشه که قبلا نبوده، نه اینکه یک نفس جدیدی حدوث پیدا کنه، بلکه یک شأنی از شؤون نفسه، یک کمالی از کمالات نفسه. غالبا در 40 سالگی غالبا. اینجا خب یک مطلبی هست و اون اینه که روایات هم دال بر اینه، انبیا معمولا بعد از 40 سالگی مبعوث می شدن به رسالت. روایت داریم اگر کسی 40 سالی شد و درست نشد و مسیر کمال رو نپیمود دیگه نمی تونه. معمولش اینه که دیگه نمیشه. یعنی روایت میگه شیطان پیشانیشو میبوسه، میگه پدر و مادرم فدات که تو دیگه آدم بشو نیستی بعد از گذشته از 40 سال. که گویا این 40 سال یک چله بزرگیه که انسان در این نشأه گرفته و در این 40 سال اون شاکله خودش رو بسته، اون شاکله خودش رو بسته که کدام طرف باید بره. دیگه بقیهش امتداد همینه. لذا مؤمن وقتی در اون مسیر ایمان به 40 سال میرسه، اون بقیهش امتداد این 40 ساله. لذا باید مراقب باشی هر کاری میخوای کنی تا 40 سالگی نفس خودت رو شکل بدی، که بعد از 40 سال دیگه گفتیم فقط امتداد اونه. حالا این نفسی که یا بگیم عقلی که برای انسان در 40 سالگی حادث میشه، اون بینش، اون نگرشی که در 40 سالگی حادث میشه، اگرچه این اکثریه. شما میدونید در قرآن ما میخونید در مورد حضرت یحیی و آتیناه الحکم سبیا، در سباوت به او حکم دادیم. حکم، مفسرین اختلاف دارن که حکم به چه معناست، اما حکم اونی که از خود قرآن برداشت میشه یعنی دستور العمل و برنامه انسان سازی، به معنی قضاوت و اینها نیست. یعنی در همون کودکی این برنامه داشت، عبادتش، توجهش، تفکرش، ذکرش، چون همه سیر و سلوک یعنی برنامه، انسان زندگیش برنامه داشته باشه، تفریح که، عبادت که، چه ساعاتی رو استراحت کنه، چه ساعاتی کار کنه و الی آخر. خب این در مورد بالفعل بودنه که در 40 سالگی یک فعلیت خاصی به طرف دست میده و این سن 40 یک سن خیلی خاصه، چون جوانی دیگه تمام میشه. مثلا روایت داریم میگه در قیامت، در عالم آخرت، طرف قدم از قدم بر نمیدارد مگر اینکه از او از چند چیز سؤال میشود، ان عمرهی، از عمرش که در چه راهی صرف کرده، ان شبابهی، از جوانیش. خب مگه جوانی جز عمر نیست؟ بله جوانی جز عمره، اما جوانی شأن خاصی داره که از عمرش میپرسن، از جوانیش هم سوال میکنن دوباره جوانی تو چه مسیری داره، ان مالهی، و حالا در روایت داره ان ولایت، نه از ولایت ما سوال میکنن ازشون. اینی که جوانی خیلی مهمه که به اون 40 سال که رسید دیگه از جوانی بیرون آمده، از اون سن شباب بیرون آمده و چون این عقل حادث میشه تکلیف سنگین تر میشه، گناه بعد از 40 سالگی سنگین تره تا گناه قبل از 40 سالگی. حالا 40 که میگیم محدوده 40، چون عقل حادث شده، عقل جدیدی حادث شده درش. و اما در مورد نفسی که به سبب استعداد کمال عقلی متمایز از سایر نفوس حیوانی است و نیز در مورد تعلق این نفس، شیخ الرئیس معتقد است که منی زن، یعنی همون تخمک، به سبب نفوذ قوه ذکوریه در آن دارای نفس می شود. ذکوریه یعنی مردی، اون اسپرم مرد وقتی به اون تخمک داخل میشه اون رو نفس بهش تعلق میگیره، اینجا تعلق میگیره بهش، نفسی جدید تعلق میگیره و الا خود اون تخمک زنده است، حیات داره، خود اسپرمم حیات داره، ولی وقتی اینو با هم یکی میشن یک حیات جدیدی به وجود میاد، یک حیات جدید شکل میگیره و به نظر میرسد که روح از نطفه مذکر و بدن از نطفه مؤنث تکون مییابد. خب به نظر میرسه که روح از نطفه مرد باشه و جسم به خاطر نطفه زن، تخمک زن، که این قول رو اینجوری که در خاطرم هست اولی بار ارسطو اینو فرموده، حالا شاید قبل از ارسطو هم کسی گفته باشه، چون اینجا از قول ابن سینا آوردن، این رو پیش از ایشون گفته شده که روح از نطفه مرد، روح کودک، و جسمش از نطفه زن. اینجا خوبه یه نکته پرانتزی باز کنیم، مطلبی رو عرض کنیم و اون اینه که شما میبینید حضرت مریم علیه السلام وقتی حضرت روح در ایشون دمید و دارای فرزند شد، چون مادرش انسان بود فرزندشون انسان شد، فرزند انسان شد، چون جسم گفت به کی میره؟ به مادر، در شیخ صدوق در امالی روایتی نقل فرمودن از آقامون امیرالمؤمنین که ایشون از قول رسول خدا نهی هایی که رسول اکرم فرموده بودن، از جمله نهی هایی که فرموده بودن یکی این بود که نهی النبی عن نکاح الجن، پیامبر اکرم نهی کردن از ازدواج با اجنه. وقتی نهی میشه پس امکانش هست که نهی میشه. سوال اینجاست، وقتی امکانش هست، اگر یک زن و مرد از جن و انس با هم ازدواج کنند، فرزند اونها چی میشه؟ فرزند جسمش که به طرف کی میره؟ به طرف مادر میره. لذا اگه مادرش مثلا انسان باشه میشه انسان، اگر مادرش جن باشه پدرش انسان باشه جسمش به مادرش میره، لذا فرزند جن متولد میشه. این که قدیمی ها بچه‌ای که خیلی شلوغ میکرد میگفتن تخم جنه، تخم جن یعنی پدرش جن بوده که این اینقدر شیطون و مثلا اذیت کننده شده که روحیاتش مثلا به پدرش رفته. خب و میبینیم که حضرت روح وقتی در حضرت مریم میدمه فرزند به طرف مادر میره که حضرت عیسی مسیح علیه السلام باشه. به نظر میرسد که روح از نطفه مذکر و بدن از نطفه مؤنث تکون مییابد و مادر وقتی جسمش قوی باشه فرزند جسمش به طرف مادر میره. به همین دلیل امیرالمؤمنین به برادرشون عقیل سفارش کرد که یک دختری برای من پیدا کن که ولدت الفقوله پهلوان زاده باشه، که از اون میخوام فرزندانی برام به دنیا بیاد که فاطمه بنی کلابه یعنی حضرت ام البنین رو ایشون انتخاب کرد که پدرش پهلوانی بود، برای خودش خیلی یلی بود و طایفه‌شون اصلا پهلوان بودن. لذا قمر بنی هاشم قامت خیلی رشید و خیلی پهلوان بودن. و وقتی آن منی دارای نفس شد، نفس به سمت تکمیل اعضا حرکت میکنند و در این وقت نفس قاضیه میباشد. قاضیه یعنی اون که قضا رو میگیره، جذب میکنه. که اینجا ما یه بحثی داریم که پیشتر که بریم در موردش صحبت میکنیم. میخواد بگه اینجا اون قاضیه ایجاد میشه. خب قبلش چی بود پس؟ که بذارید جلوتر بریم صحبت میکنیم. زیرا در این وقت کاری غیر آن ندارند، یعنی فقط قضا خوردنه، کارش فقط قضا خوردنه. و وقتی قاضیه در نفس مستقر شد، آن وقت برای نفس حسی آماده میگردد. اگرچه در صاحبان نطق حسیت و نطقیت یک چیز هستند، یعنی اونایی که عقل دارند، حس و عقل، چون تمام حواس ما عقلی نطقیه، حیوان چون عقل نداره وهمه، حواسش وهمانیه چون سلطانشون میرن دیگه، زیرا اعضای حسیه و نطقیه با هم کامل میشوند. و اما قاضیه و اعضای آن این گونه نیستند و نیز حس شامل همه اعضای حیوان نیست، و اما اقتضا همه را شامل است. قضا باید به همه بدن برسه، اگرچه خیلی از اعضای بدن ما حس ندارند، یعنی نه عضلانی هستن که بخواد حرکت کنه و نه درد رو بخواد تشخیص بده. خیلی از قسمت‌های بدن ما درد رو تشخیص نمیده. پس بعید نیست که قاضی از پدر استفاده شده و در نطفه حاصل می شود و قوه دیگر بعد از آن حادث کردن. خب قاضی از پدر استفاده شده، اینو داشته باشیم، این نکته رو کار داریم روش. و ممکن است قاضیه‌ای که از جانب پدر حاصل شده باقی باشد تا وقتی که مزاج استحاله‌ای پیدا کند و پس از آن قاضیه خاص به آن متصل می شود. سوال اینه، چون این حرفو جناب ملا صدرا اشکال می گیرند بهش، ما میخواییم بگیم که نه، این حرف حرف درستی اگر این معنایی که ما میگیم داشته باشه. قاضی در یک زمانی به وجود میاد، قوه قاضیه که قضا رو جذب قضا کنه، و این همینیه که میفرماد پس از آن قاضی خاص به آن متصل میشود. خب قبل از اون چطور؟ قبل از اون چطور نطفه رشد میکرد؟ ها؟ قبل از اینکه قوه قاضیه به وجود بیاد چجوری قضا میگرفت؟ الان در علم جدید میگن اسپرم وقتی حرکت میکنه همراه خودش قضاشو داره اصلا تا 72 ساعت، چون تا 72 ساعت میتونه زنده باشه اسپرم. این قضای خودش رو همراه خودش میبره و قوهی درش هست که تقضیه کنه. حالا اگر تو 72 ساعت نرسید به تخمک که میمیره، وقتی هم که رسید چجور رشد میکنه؟ اون قاضیهی که از پدر داره، ایشون اینجوری میگه، میگه قاضیه ای که از پدر داره باعث تغذیه خودش تو مدت میشه تا وقتی که اون قاضیه خاص که مخصوص خودش ایجاد بشه درش که بتونه قضا بگیره، که بتونه قضا بگیره. اگر این رو میفرماد حرف درستیه، چون وقتی خب یه قاضیه به وجود نیومده پس چجور روش و تکامل پیدا میکنه؟ یه جور قضا میخوره. اگر منظورشون چیز دیگه باشه، حالا خب و پس از آن قاضی خاص به آن متصل میشود به طوری که گویا قاضیه مستفاد از پدر در قوتش نیست که تدبیر را تا آخر به اتمام برساند، بلکه تا مدتی تدبیر را انجام میدهد. خیلی هم درسته، اصلا گفتیم اسپر قضاش همراهش هست، مواد قندی داره که همراه خودش میبره و پس از آن به دیگری نیازمند میشود. به یه مرحله‌ای که میرسه دیگر احتیاج پیدا میکنه قوه قاضیه درش به وجود بیاد که قضا رو بگیره. گویی آنچه که از پدر اخذ شده بود تغییر کرده و او از ادای وظیفه ناتوان است و بدین صورت از نوع قاضیه‌ای که در پدر بوده و همچنین از نوع قاضیه‌ای که در فرزند بوده نیست، ولیکن تغییر آن را به حالتی در نیاورده که هیچ کاری مناسب آن عمل نتواند انجام دهد. و به هر حال وقتی قلب و مغز در ناطق موجود شدند، آن وقت نفس ناطق به جنین تعلق میگیرد. خب کی جنین دارای نفس میشه؟ وقتی که آلات و قواش آماده باشه، قوا و آلاتش آماده باشه. اصلی ترین قوا و آلاتش قلب و مغز هست که اینا رو باید داشته باشه که نفس از اینها حدوث پیدا کنه و حسیت از آن جاری می‌گردد. حالا در اون جنین حس جاری میشه، حس در احساسات مختلفی که حالا به جنین یواش یواش بر اثر داشتن نفس دست میده. و اما نطقیت مادی نیست، ولیکن عاقل هم نیست، بلکه مثل حالتی است که در مست یا بیهوش وجود دارد و با اموری از خارج کامل می شود. یه هنوز اون مرتبه ایه که عاقل نشده، فقط یه ادراک ضعیفی بهش دست داده. صاحب اسفار فرموده این چیزیست که فخر رازی از شیخ نقل کرده، این شیخ الرئیس، ولیکن من در کتابهای او این عبارت را ندیدم و البته بعید نیست که در جایی از کتابهای او این عبارت موجود بوده باشد. میگویم، یعنی حضرت آقا میفرماید، کلماتی که فخر رازی نقل کرده در المباحث المشرقیه آمده است. و اما درباره این قول صاحب اسفار که من در کتاب‌های شیخ این عبارت را ندیدم، باید گفت که این عبارت در فصل اول از مقاله 16 فصل 8 طبیعیات شفا آمده است. کتاب شفا کتاب خیلی عظیمیه، در منطق، در طبیعیات، در فلسفه، ریاضیات و و و علوم مختلف رو در کتاب شفا جمع‌آوری کرده که الان اونایی که حالا شفا میخونن فقط اون قسمت الهیاتشو میخونن. چقدر در مورد بدن، در مورد مباحثی که هست، شیخ الرئیس واقعا نابغه‌ای بوده که کتاب‌های ایشون تو همین اواخر در دانشگاه اروپا تدریس میشد و بعد جمع کردن کتاب‌های ایشون و یه سری از کتاب‌های مسلمین رو آتیش زدن، گفتن حق ندارید از ایشون و کلن مسلمان ها تو دانشگاه چیزی بگید، ما خودمون علم داریم، ما خودمون دارای علمیم. که حتی دانشمندان ایرانی هم که تدریس می کردن گفتن حق ندارید از اینها چیزی بگید، به این شرط اجازه می دیم درس بدید تو دانشگاه. بله، و فخر رازی عبارت شیخ را مقداری تلخیص کرده، خلاصه کرده، اول ملخصش کرده. المباحث المشرقیه تحریر ملخص شفاست. تحریر میدونید یه موقع کتاب رو شرح میکنن، یه موقع تحریر میکنن، مثلا میگیم تحریر الوسیله. تحریر به چه معناست؟ شرح اونی که از با بسم الله تا تای تمت رو شارح میاد مختصر یا مفصل شرح میده. اما تحریر کتاب رو دست میگیره، یه جاهایش رو میاره به عینه، یه جاهایش رو تفصیل میده، یعنی دستش بازه در تحریر، انگار حره، آزاده، یه جاهایش رو نمیخواد توضیح بده اصلا، ولی یه جاهایش رو میاد کلی نظریه پردازی میکنه، حتی نظریات خودش رو میگه. تحریر به این معناست که ملخص شفا رو، خلاصه خلاصه شده شو گرفته، بعد تحریرش کرده، مطالبی از خودش شرح داده، اضافه کرده و شده المباحث المشرقیه. یعنی سر سفره ابن سینا نشسته فخر رازی. همچنان که تحصیل تلخیص التقاطی آن است که قسمتهایی رو گرفته برای خودش به این صورت کم و زیادش کرده و شده کتاب تحصیل. و عبارات اسفار در مقام مقداری به خطا رفته و با اصل عبارت تفاوت کرده است. عبارت شیخ در کتاب شفا بدین گونه است: اما فاعل دم، دم اما خونه، فاعلی که در خون کار میکنه، که منی از او تولید میشود و از منی ولد، کبد یا قلب است و از اون منی ولد، یعنی فرزند تولید میشود، کبد یا قلب است که اون منی رو تولید میکنه، و اوعیه و آ یعنی ظرف، اوعیه و ظروف منی که همون ظروف ترجمهش میشه ظروف، ظروف منی آن را تبدیل به منی میکنند و سپس منی چیز دیگری یعنی نطفه جنس زن را به حرکت در می آورد که در ابتدا به سمت تکوین مبدأ حرکت می کند و سپس از عضو اول قوهی برمی خیزد که عبارت است از مبدأی که به ترتیب به سمت تکوین سایر اعضا می رود. اول قوهی حادث می شه، بعد اون مبدأه برای تکوین قوا و اعضای دیگه و با نفوذ قوه مذکر در آن، اونجایی که اسپرمر داخل اون تخمک میشه، نطفه منعقده دارای نفس میشود و چنین به نظر می آید که روح از نطفه ذکر تولید شود و بدن از نطفه انثا الی آخر. میگویم این قول شیخ که فرمود به نظر می رسد که روح از نطفه مذکر و بدن ذکر و بدن از نطفه انثا باشد، کلامی بلند و موافق مقتضای سر قدر است، حرفی کاملا در غایت اتقان. همچنان که حضرت حق فرمود الرجال قوامون علی النساء، رجال قوام دارند، قیام دارند بر نساء. و یه نکته ای که شما اگر دقت کنید عزیزان، اینجا میگه نطفه زن نطفه مرد، ولی هیچ وقت شما تو قرآن نمیبینید از نطفه زن صحبت کنه، از نطفه زن صحبت نمی کنه، چون زن نطفه نداره، اون اسپرم ها از آن مرد زن تخمک می گذارد که با نطفه مرد خیلی متفاوته. این نیست که جفتشون یه جور باشن یه چیز باشن. لذا می بینیم تو قرآن صحبت از نطفه زن وسط نمیاد، همش صحبت نطفه مرده. عرض کردیم فقط اون جایی که می فرماد یلدا نطفتن فی قرار مکین، چون قرار مکین گفتیم همون تخمک زنه. الرجال قوامون علی النساء، رجال قائمن بر زنان. و عارف رومی در مثنوی هم به همین سبب فرموده که آسمان مرد و زمین زن در خرد، آن چه آن انداخت این می پرورد. آسمان مثل مرده که باران می بارانه و زمین احیا میشه، یعنی حیات از جانب کی میاد؟ آسمان. حیات رو آسمان به زمین می بخشه، همون جور که حیات رو مردی که به زن میبخشه در اون نطفه، یعنی نطفه مرد حامل حیاتیه که میاد و اون تخمک زن رو زنده میکنه، حیات بهش میده. گرنه از هم این دو دل برمیمزند، پس چرا چون جفت در هم میخزند. این آسمان و زمین که اینجوری با هم عشق بازی میکنن که این بخارات دریا میره به طرف آسمان، از آسمان که این عشق بازی که، و شما در افق هم که نگاه کنید میبینید آسمان و زمین به هم چسبیدن، انگار در افق که نگاه میکنید. پس چرا چون جفت در هم میخزند، اشاره به این داره. و نکاح در جمیع عوالم ساری و جاری است. و فرمود سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون. سوره یاسین. منزه است آن کسی که خلق کرد تمامی ازواج را، از آنچه که از زمین می روید و از نفوذ خودشان و از آنچه که نمیدانند. از اینجا حضرت آقا یک گریزی میزنن به بحث در عرفان، یک گریزی به بحث عرفان وارد میشن و اون بحث نکاح ساریه. ما یک نکاح اصطلاحی داریم که اینجا زن و مرد یا نر و ماده، نر و ماده هر حیوانی با هم نکاح میکنن، تولید مثل میشه. عرفا بحثی دارن در مورد عوالم، تولید مثل عوالم، که عوالم نزولی هم از نکاح ساری در عوالم به وجود آمده که آقا جان اینجا توضیح میدن. این نکاح به پنج قسم منقسم میگرده، یعنی پنج مرتبه نکاح داریم که این پنج قسم موجب انتاج عوالم معنوی و روحی و نفسی و مثالی و حسی است. این پنج عالم از نتیجه چیه؟ همون نکاحات، انتاج نتیجه همون عوالمه، ببخشید نتیجه همون نکاحاته که از بالا عالم معنا، عالم روح، نفس، مثال و حس. اولین قسم از این نکاح ها توجه ذات الهی است از حیث اسماء اصلیه اولیه، که حالا خب اینجا چون بحث عرفانیه در مورد اسماء، اون اسماء اولی، چون اسما هم خودشون رتبه بندی دارن، بعضی اسما اون اسما اولیه که کلید گنج همه عوالمه. خلقت از او شروع میشه، اصلا باعث بر خلقت میشه، باعث میشه که این وجود سریان پیدا کنه. فرمود اسماء اصلیه اولیه که کلیدهای مخزن غیب هویت الهی و حضرت کونی است که در خزائن غیب رو باز میکنه، که در خزائن غیب باید باز بشه، موجودات ایجاد بشن که مثلا حضرت رزاق بخواد رزق بده، اسم الرزاق بخواد عمل کنه، قبلش باید اینا باشن. اون اسماء اولیه که باعث میشن، باعث بر ایجاد عوالمن. اولین فرمود اونجاست و پس از آن اجتماع اسمایی برای ایجاد عالم ارواح، تناکهات اسمایی، نکاحات اسمایی که از اون عالم ارواح ایجاد میشه، ارواح مجرده، نه ارواح انسانی ها، عالم روح. عالم ارواح و صور آن و نفس رحمانی که طبیعت کلیه و صادر اول و رق منشور و نور مرشوش و اسماء بزرگ دیگر نامیده می شود. چی دارید؟
فنفس رحمانی.
عبارت رو بخونه؟
ایجاد عالم الارواح و صورها فنفس رحمانی.
در عبارت عربیش ها پس این باید در نفس باشه. شما دو دارید؟ شما بله. پس از آن اجتماع اسمایی برای ایجاد عالم ارواح و صور آن در نفس رحمانی، که اون نفس رحمانی رو بهش میگن طبیعت کلیه، صادر اول، رق منشور، نور مرشوش، اینا اسامی اون صادر اولن که نقوش این ارواح، اولین نقوشی که بر این رد منشور صورت میگیره اون ارواح مجرده هستن که اونا از تناکهات اسمایی هستن و این ارواح همان عقول مفارقه در اصطلاح کاملان از اهل توحید است. عرفا میگن ارواح فلاسفه میگن عقول، اینو یادمون باشه. روح در اصطلاح عارف همون عقل در اصطلاح حکیم و فیلسوفه که عقل اون مجرد صرفه که از ماده و صورت هر دو مجرده، که روح هم همینه، ارواح که میگن همینو میگن. این نکته رو داشته باشیم. و پس از آن نکاح سوم عبارت است از اجتماع ارواح نوریه، همون ارواح مجردهی که مجردهی صرفن، برای ایجاد عالم اجساد طبیعی و عنصری. خود اون ارواح از اجتماع اونها عالم طبیعی و عنصری ایجاد میشه، چون این عالم طبیعی و عنصری قائم به چیه؟ قائم به یک روحه، قیامش به یک روحه، یک روح بسیط و کلی، یا در مراتب پایین تر اون ارباب جزئیه، ارواح جزئیه، که اینها قائم به اون. لذا میگیم جبرئیل علیه السلام مثلا آقا جان میفرمود از غذاهایی بخورید که جبرئیل درست کرده. میوه‌جات اینا غذاهایی هست که جبرئیل درست کرده، اینها رو از این غذاها بخورید که همون روح کلیه که این عوالم طبیعت و اجساد قائم به اونها هستن. و نکاح چهارم اجتماع دیگری است که مولدات ثلاث و لواحق آن را نتیجه میدهد، معدن و نبات و حیوان و اینها که به وجود میان، اینها باز از تناکهات اجتماع تناکهی مرتبه پایین تر هم. همینجور این عوالم هر مرتبهی با تناکهی که داره مرتبه پایین ترش به وجود میاد، میشه پدر برای مرحله پایین تر، خود اون باز میشه پدر برای عالم مادون خودش. چجور میگیم آسمان مرد و زمین زن در خرد، که از این پدر و این مادر کلی موجود به وجود میاد از آسمان و زمین. همینجور هم در عوالمی که ایجاد میشن از اجتماعات و تناکهات اونها عوالم ایجاد میشن، که اینا پنج مرتبه کلی هن، پنج مرتبه کلی هن. و نکاح پنجم اختصاص دارد به کون جامع، کون جامع کیه؟ انسان کامله، که مجمع دو دریای غیب و شهادت هست، یعنی انسان کامل. و برای بیان بیشتر در باب نکاح‌های پنجگانه به شرح قیصری بر فصل محمدی از فصوص الحکم و نیز به شرح جندی بر فصوص و همچنین به مصباح الانس ابن فناری مراجعه کن، تو اونجا در باب نکاحات خمس، نکاحات خمسه بحث فرمودن. و از جمله کلماتی که در باب خلق ازواج و نکاح ساری گفته شده است این است، نکاح ساری نکاحی که در همه عوالم سریان داره. خود این است که خداوند سبحان بین روح و نفس حیوانی الفت و انس برقرار کرده است و روح به منزله زوج و نفس حیوانی به منزله زوج است، مرد و زن، عقل به منزله مرد، نفس چون تعلق به بدن داره به منزله زنه. چجور زن بچه ها رو تربیت میکنه؟ نفس هم بدن رو اداره میکنه، در حالی که عقل کاری به بدن نداره. اون کسی که کار داره نفسه که بدن رو تربیت میکنه، اداره میکنه. چون گرسنه نمیشید، احساسات رو کی درک میکنه؟ نفس. خوشحال میشید، میخندید، اینا به عقل ربطی نداره، نماله نفسه. که نفس من به منظره زن کدبانوی بدنه. و نفس باید دنبال رو عقل باشه که عقل چی میگه اون دونه عمل کنه. که متاسفانه الان برخلاف مجرای نظام عالم زنها جور دیگر شدند. خب رو به منزله زوج و نفس حیوانی به منزله زوجه است و بین آنها حالت معاشقه است که عشق می‌ورزند به هم، که تا هرگاه که در بدن باشد بدن زنده و بیدار است. نفس یعنی که تا هرگاه که و هرگاه از اون جدا شود. عبارت مقدار نارسا ترجمه شده. و هرگاه از او جدا شود، باید میگفت تا گاهی که از او جدا شود، تا آنگاه که از او جدا شود. ولیکن جدایی آن به کلیت و تمام نباشد، تعلق نفس هنوز باقی باشد، آن وقت بدن در خواب می شود و هرگاه که به کلیت و تمام از آن جدا شود تبدیل به میت خواهد شد. خب اون حالت خواب که میگه تعلق نفس به بدن کم میشه، که نفس به حالت خواب فرو میره، حالت بیهوش میشه، بیهست میشه. در خواب احساسات تقریبا تعطیلن. و از جمله نکاح ساری در نسل ها ازدواج ماهیت امکانی با وجود است. خب این اولین مرتبه نکاهه، اون کلی ترین مرتبه نکاهه، که نکاه وجود و ماهیت. زیرا ماهیت من حیث و هیه فاقد و هویت هست. ماهیت جدای از وجودی چی نیست، ماهیت جدای از وجودی چی نیست. وجود نداشته باشه حیات نداره اصلا. و وقتی صاحب هویت نشود ناچار باید کسی باشد که این هویت را به او داده باشد و آن همان مبدأ واجب متعالی از هویت است. اینجا یه بحث خیلی مهمیه، نمیدونم وقت هست پیرامونی صحبت کنیم. ماهیات امکانی نسبت به وجود علسویه هستن. یادتون هست در مباحثی که گذشت در مورد واجب و ممتنع و ممکن چی گفتیم؟ عرض کردیم واجب الوجود ممتنع الوجود. اول تعریف کنیم ممتنع الوجود اونیه که عدم جزو ذاتش باشه، از لوازم ذاتش باشه. از لوازم ذاتش عدم، نیستیه. نبودن از لازمه ذاتشه. لازمه ذات رو هم نمیشه از طرف جدا کرد. لذا اینا هیچ وقت نمیتونن موجود بشن. مثل چی؟ مثالهایی زدیم. ممتنعات عقلی، ممتنعات عقلی اینا هیچ وقت نمیتونن موجود بشن. مثل گفتیم دایره‌ای که قطرش از محیطش بخواد بزرگتر باشه اصلا نمیشه، محاله. یا یک چیزی که جزئش بخواد از کل بزرگتر باشه، جزئش از کل بخواد بزرگتر باشه، چرا نمیشه؟ چون جزء باید از خودش بزرگتر باشه دیگه، تو بخواد از کل بزرگتر بشه. ممتنعات عقلی یه خصوصیت دارن و اون اینه که نمیشه اونها رو تصور کرد، در تصور نمی گنجن، به خلاف ممتنع عادی. ممتنع عادی رو میشه، ممتنع عادی مثل چی؟ مثلا میگم کسی با سرش راه بره، کسی از ساختمون 20 طبقه با سر بپره پایین کارش نشه، این محاله. ولی محال عادیه، محال عقلی نیست. محال عقلی اونی که عقل میگه اصلا چنین چیزی نمیشه تصورش کرد. مثل گفتیم دایره‌ای که قطر از محیط بزرگتر باشه، اینا عدم لازمه ذاتشونه. در مقابلش چیه؟ واجب الوجوده. واجب الوجود اونیست که وجود از لوازم ذاتشه، نمیشه وجود ازش جدا کرد. در ممتنعات بودنشون رو نمیشه تصور کرد، در واجب نبودنش رو نمیشه تصور کرد. نمیشه تصور کنیم که واجب الوجود نباشه. چه چیزی رو نمیشه نبودش رو تصور کرد؟ بگید وجود رو. وجود رو نبودنش رو نمیشه تصور کرد، چون هر چی که شما تصور کنی وجودیه، لذا واجبه، برداشته شدنی نیست. اما ممکن الوجود، ممکن الوجود ماهیتیست، ذاتش نه اقتضای وجود میکنه نه اقتضای عدم. اگر علتی پیدا شد به او به آن ماهیت وجود بخشید، موجود می شود. و اگر علتی برای ایجاد او پیدا نشود، معدوم می شود. یعنی نبودن علت، علتی می شود برای نبودن. عدم العلت العدم، نبودن علت، علتی می شود برای نبودن. پس ممکن در حد ذات خودش نه اقتضای وجود میکنه نه اقتضای عدم. ممکنات ماهیاتی که هستن. این بینا کی بینا وجود داده؟ وجود مال خودشون که نیست، چون ذاتشون اقتضای وجود نمیکنه. اگه ذاتشون اقتضای وجود میکرد هیچ وقت نمیشد که اینا نباشن، هیچ وقت نمیشد اینا نباشن، پس همیشه باید میبودن. در حالی که اینجور نیست، ما قبلا نبودیم، بود شدیم. حالا که این ماهیت اقتضای وجود نمی کند، علتی باید به این وجود بدهد. اون علت رو میگیم واجب تعالی که به این ماهیت وجود داده است. اما نکته ای که جالب اینجاست و اون اینه که خود واجب تعالی ماهیت ندارد، چون تمام ماهیت ها از او وجود گرفتن، پس او خودش نمیتونه ماهیت داشته باشه، منزه از ماهیته. عبارت رو دقت کنید. و وقتی صاحب هویت نشود، ماهیت رو میگه، ناچار باید کسی باشد که این هویت را به او داده باشد و آن همان مبدأ واجب متعالی از هویت است، که متعالی از ماهیته، چون ماهیت حده و او دارای حد نیست. و مشاء با استفاده از این نکاح بین ماهیت و وجود، دو چیز رو اثبات میکنه از نگاهی که بین ماهیت و وجوده. یک، مبدأ واجب رو چجوری اثبات میکنه؟ میگه این ماهیت که اختزای وجود نداشت، پس حتما کسی به او این وجود رو داده. پس یک مبدأی داریم، یک واجب تعالایی داریم. دومیش چیه؟ تجرد مبدأ از ماهیت. پس خود اون مبدأ نباید ماهیت داشته باشه. چرا؟ چرا؟ چرا نباید ماهیت داشته باشه؟ ها، میگیم پس اگر اون ماهیت داره، پس کی به این ماهیت این وجود داده؟ ببینید، ما خداوند منزه از ماهیته. شما هر شیئی که در نظر میگیرید یه ماهیتی داره، یه وجود است. یه ماهیت داره، یه وجودی داره. انسان ماهیت داره، وجود داره. زمین، آسمان، ملک، فلک. اما خداوند سبحان وجودی است که ماهیت ندارد. و انیت صرفه، وجود تلقه، بحته، بسیطه. اگه ماهیت داشت محدود میشد، جدی گوشه ای یه اندازه خاصی پیدا میکرد، در حالی که او لا نهایت له، لا غایت له، غایت نداره، نهایت نداره، اندازه نداره. لذا لیس کمثله شیئه، هیچ چیز مثل او نیست، چون همه چیز ماهیتی دارد و وجودی که زوجه. خلق الازواج کلها، سبحان الذی، او خودش منزهه، اون کسی که همه ازواج را آفریده. ازواج گفتیم یکیش مرتبه وجود و ماهیتی که با هم ازدواج میکنن، که اشیاء به وجود میان. همچنان که فارابی در فصل اول از فصوص خود، فصوص فارابی که آقا جان شرح کردن به نام نقد و نصوص فی شرح فصوص فارابی، نصوص در شرح فصوص، همچنان که فارابی در فصل اول از فصوص خود این معنا را مورد اشاره قرار داده است. او میگوید اموری را که ما قبول داریم برای هر کدام ماهیتی است و هویتی. اموری رو که میبینیم ماهیت داره و هویت. تا آنجا که میگوید و این امور منتهی میشوند به مبدأی که ماهیتی برای اون نیست، چون اگه ماهیت داشت در ردیف سایر موجودات قرار میگرفت. که این خیلی بحث مهمیه، این بحث ماهیت نداشتن واجب تعالی، که یه مقدار عزیزان روش مطالعه بفرمان تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.